Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tahirin. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Celese-i 19. Tebqe şumarışı in haqir. Ve nazarım celese-i 19. Tefsir hast. Ya 18. ya 19. آیه 217 در جلسه گذشته مطرح شد. 217 از سوره مبارکه بقره خاطر کلمه فی الدنیا و الاخره و اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون از آیاتی شد که موضوع معاد در قرآن در این آیه شریفه قابل ملاحظه و تفحص است. مقداری از آیه توضیح داده شد در جلسه قبل. رسیدیم به حبت، کلمه حبتی که در این آیه شریفه آمده است. توضیحی رو امروز در این جلسه از حبت و احباط عرض می کنم. حبته یحبتو از باب فعله یفعلو ثلاثی مجرد است که 12 مرتبه به شکل ماضی و مضارع ثلاثی مجرد در قرآن آمده است و 3 مرتبه هم به صورت ماضی باب افعال و 1 مرتبه هم مضارع باب افعال ذکر شده است. تمام 11 مرتبه‌ای که فعل ماضی هست، فعل ماضی ثلاثی مجرد هست، مربوط به کفر و شرک است که کفر و شرک باعث حبط و نابودی اعمال نیک می شوند. مثلا آیه 5 از سوره مائده: من یکفر بالایمان فقط حبت عمله، یکفر بالایمان، کفر باعث حبط می شود. آیه 88 از انعام هم: ولو اشرکوا لحبت عنهم ما کانوا یعملون. شرک باعث حبط می شود. سومین آیه، آیه 217 از بقره است، همین آیه‌ای که مشغولش هستیم. مرتدین اعمالشون حبط می شود. اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا و الاخره. این اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا و الاخره همان محل توجه ما به قرآن کریم هست با نگاه معاد در قرآن. یکی از قسمت‌های این آیه شریفه همین قسمت آیه است. اعمالهم فی الدنیا و الاخره، یعنی مراحل وجودی انسان در این عالم دو مرحله است: دنیا و آخرت. دنیا مقدمی است برای منتقل شدن به آخرتی که نام معاد و رستاخیز و قیامت رو با خود دارد. چهارمین آیه: اولئک الذین کفروا بآیات ربهم و لقائه فحبطت اعمالهم. آیه 105 از سوره کهف. این 4 مورد آیه رو ذکر کردم برای اینکه عرض کنم در قرآن کریم حبط و 11 موردی که فعل ماضی ثلاثی مجرد به کار برده شده است مربوط به شرک و کفر و ارتداد و مسائل اعتقادی است. کسانی که در وادی اعتقاد از حق رو بپوشند یا از حق برگردند. اما یکی از موارد فعل مضارع ثلاثی مجرد در قرآن کریم در رابطه با تخلف اخلاقی است که در سوره حجرات نسبت به کسی که با صدای بلند پیامبر را صدا می زد میزدن ادهی بودن، این آیه نازل شد، آیه 2 از سوره حجرات. لا تجهروا له بالقول که جهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم. با صدای بلند همونطور که هم دیگر رو صدا میزنید با پیغمبر خدا این شکلی داد و فریادی حرف نزنید، و اگر این تخلف اخلاقی صورت بگیرد اعمالتون حبط می شود، نابود می شود، نیکیهاتون باطل می گردد. بی احترامی به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و هر گونه تخلف بزرگ نسبت به آداب انسانی موجب حبط اعمال انسان می شود. یکی از موارد دیگری که باز در قرآن فعل مضارع ثلاثی مجرد استعمال شده، اون هم در وادی شرک است، مثل 11 موردی که در ماضی ثلاثی مجرد در بحث شرک و کفر و ارتداد بود. این فعل مضارع هم که با نون تأکید ثقیله به کار برده شده است مربوط به شرک. لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین. 65 از سوره زمر. خب وقتی که ما حبط را در باب ثلاثی مجرد ماضی و مضارع جستجو میکنیم، در این 12 مورد که یک موردش مضارع بود، در تمام این موارد فعل ماضی و مضارع ثلاثی مجرد حبط به معنای باطل شدن عمل و ساقط شدن تأثیر آن نسبت به زندگی است. فاعل حبط در تمام این 12 مورد که یکی مضارع است و بقیه ماضی، فاعل خود عمل است، خود عمل فاعل قرار گرفته است و فعل لازم اسناد داده شده است به فاعل که خود اون فعل است. لیحبطن عملک، عمل تو، عمل میشه فاعل حبط. اما بریم سراغ فعل ماضی باب افعال. 3 مورد در قرآن کریم ماضی باب افعال به کار برده شده، فاعل احباط یعنی احبت یحبت و احباط، فاعل خداوند قرار گرفته است. آیه 19 از سوره احزاب، آیه 9 از سوره محمد و آیه 28 از سوره محمد. این 3 مورد 3 فعل ماضی باب افعال و 1 مورد هم مضارع باب افعال آمده است که با سین، به معنای سین از حروف استقبال، سین صوفه به کار برده شده است که آیه 32 محمد است. پس احباط در قرآن کریم فاعلش خداست، گرچه علت این فعل خدا، احباط خدا، باز برمیگرده به فعل انسان. انسان کاری انجام داده که خداوند عمل او را حبط میکند، نابود میکند. اینجا نکته ای رو علمی عرض میکنم، نکته و محل توجه است، چون حبط غالبا به افعال انسان نسبت داده میشود، خصوصا در اون 12 مورد فعل ثلاثی مجرد. بعضی قائل به تحابط و تباطل شده ام که افعال انسان یک دیگر رو باطل میکنند. کسانی که قائل به تحابطند میگویند نتیجه تحابت آن است که انسان در هر لحظه یا نیکوکار است یا زشتکار، یا محسن است یا مسیء. در یک آن هر دو موجود نیست، یا حسنه در انسان موجود است در هر لحظه یا سیئه، به جهت این که هر کدام از این دو که بعد از دیگری بیاید اولی را باطل می کند. یا این که هر یک از این دو اگر از دیگری بیشتر باشه به مقدار آنچه که کمتر است از آنچه زیادتر است کاسته می شود و نتیجه آنچه که زیادتر بوده در نتیجه آنچه که زیادتر بوده باقی می ماند و باز هم در هر زمانی یکی از دو سیئه یا حسنه در انسان مستقر است. به تعبیر دیگر اینجا در رابطه با تحابت، حبت هر فعلی هر کاری کار دیگر رو، دو نظریه وجود دارد. یک، حسنه نابود کننده سیئه است، سیئه نابود کننده حسنه، و هر کدام اول باشد دیگری که بعد می آید اولی رو از بین می برد. بنابراین شما یا بالفعل محسنید یا بالفعل مسیء. یا بالفعل در درون شما، وجود شما حسن است یا سیئه. یک نظریه. نظریه دوم، اگر مثلا این دو یکی از دیگری خواست اضافه بشه، تا بخواد اضافه شود یکی از دیگری بیشتر باشه، به مقداری که اون کمی کم داره به همون مقدار از آنچه که زیادتر از کاسته میشه. یعنی فرض کنید سیئه و حسنه، سیئه از حسنه کمتر است، به هر مقداری که کمتر است به همون مقدار از حسنه کم میشه، سیئه از بین میره. سیئه از بین میرود، حسنه فقط باقی میماند. یا برعکس، سیئه بیشتر است حسنه کمتر، به همون مقداری که حسنه است از سیئه کم میشود و سیئه باقی میماند. سیئه با درجه خاصی. پس تحابت بر دو قسمه، دو نظریه است، دو مبناست. ولی نتیجه این دو مبنا آن است که در هر لحظه انسان یا دارای سیئه است یا دارای حسن است. نمی شود یک انسان در یک آن هم دارای حسنه باشد هم دارای سیئه باشد. این نظریه مطرح است بین علمای اهل سنت و غیره، لکن این نظریه رو همونطور که مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه در تفسیر المیزان بیان کرده است، گرفتار دو اشکال است. یک، با توضیحی که دادیم و شکل تحابت رو بیان کردیم، این شکل تحابت با دو شکلش هماهنگی با قرآن کریم ندارد، چون قرآن کریم آیاتی دارد که این آیات میگوید انسان در یک آن هم دارای سیئه است هم دارای حسنه. آیه 102 از سوره توبه میگوید و آخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا و آخر سیئا عسى الله ان يتوب عليهم والله غفور رحیم. این کلمه آخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا، یعنی در یک آن عمل سیئ و عمل حسن با هم مخلوطن در وجود انسان. یعنی ممکن است انسان در یک لحظه دارای هر دو نوع عمل باشد. خب اگر هر دو نوع نباشد که اختلاط و خلط معنا ندارد، که قرآن می‌فرماید خلطوا، خلطو باید هر دو باشن که این دو با هم اختلاط و خلط پیدا بکنن. این اولا. ثانیاً سنت الهی آن است که مطابق با عقلا و عقل عمل کند. عقلا و عقل میگویند مجازات و مکافات. هر عمل نیکی پاداش دارد و هر عمل بدی عقاب و مذمت و مجازات دارد. پاداش به انسان میدن به اندازه حسنه موجود، مجازات میکنن به اندازه سیئه موجود. آری در مواردی ممکن است به جهت نبودن رابطه بین عبودیت و مولویت خداوند متعال هر عمل انسان رو احباط کند، از بین ببرد، لکن در غالب مواردی که انسان ارتباط داره با عالم عبودیت و بندگی خدا باید مطابق با سیره عقلا، حکم عقل، روشی که عقلا دارن عمل بشود. عقلا در زندگی روی کره زمین هر انسانی رو اون مقداری که خوبه بهش خوبی میکنن، اون مقداری که بده مجازاتش میکنن. و سنت الهی هم که خالق عقل است و بر اساس عقل عالم رو آفریده است باید همین طوری باشه که هم تشویق هم تنبیه. خب وقتی هم تشویق هم تنبیه هست یعنی انسان در وجودش هم حسن است هم سیئه. یک نظر. پس یک نظریه بحث تحابت بود. تحابت با ساختار قرآن کریم، آیات قرآن کریم و فرهنگی که ما از کتاب و سنت برگرفته ایم سازگاری ندارد و از طرفی هم با عقل و عقلا هماهنگ نیست. پس اولا با قرآن کریم هماهنگ نیست و ثانیاً با عقل و عقلا و سیره عقلا. نظریه دیگری که در اینجا وجود دارد در بحث اعمال انسان این است که میگویند نوع اعمال آدمی باقی میماند و هر یک از آنها اثری دارد، عمل حسنه و عمل سیئه، لکن گاهی حسنه سیئه را میپوشاند. هر دو هستند، یکی دیگری رو مخفی میکنه. مثل آیه 29 از سوره انواع و انفال: یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا یکفر عنكم سیئاتكم. این که انسان به تقوا برسد، اهل نیکوکاری باشد و از طرفی هم به خاطر بدیهای گذشتهش سیئه دارد، انسانی که سیئه دارد تقوا پیشه می کند، بعد این نیکی های او بدی های او را می پوشاند. پس هر دو هست. ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عن نکفر. اگر شما از گناهان کبیره اجتناب بکنید تکفیر می آید، پوشیده می شود، یعنی نکفر عنکم سیئاتکم. از این آیات هم برمیاد که پس هر دو هستن، ولی اعمال نیک اعمال پست را و شر را میپوشانند. الا من تاب. آیه 31 از سوره نساء بود خوندم. آیه 70 از سوره فرقان هم همینه: الا من تاب و آمن و عمل صالحا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات. خداوند بدیهای اونها رو تبدیل میکنه به حسنات. از این آیات استفاده میشود که حسنه و سیئه هر دو در انسان وجود دارد، لکن در شرایطی هر یک نسبت به دیگری تأثیر دارد، در حدی که گاهی حسنه سیئه را تبدیل به حسنه می کند و گاهی حسنات توسط سیئات باطل می شوند. لا تبتلو صدقاتکم بالمن والاذا، این برای نقطه مقابلی که سیئه حسنه را از بین می برد. اونگاه نکته دیگری که در اینجا محل بحث است و دارای چند نظریه هم هست، بعد از این که نسبت به سیئه و حسنه دو نظریه تحابت و نظریه دوم که نه تحابت نیست، هر دو هستن، اینطور نیست که در انسان در یک آن یکی از این دو را دارا باشد، هر دو هستن، ولی این هر دو عمل میکنن، تأثیر گذارن، دیگری رو میپوشانن، حالا مقدارهای هم گاهی متفاوت است. نکته دیگری که باز در بحث حقد، احباط و تکفیر قابل توجه است و دارای نظریاتی هم میباشد این است که هنگام جزا و پاداش چه زمانی است؟ چه زمانی جزا و پاداش یک عمل داده شود؟ در اینجا تقریبا سه نظریه مهم است. نظریه اول این است که میگویند لحظه انجام عمل لحظه پاداش است، لحظه جزا هست، کار نیک یا کار شر. دو، گفتن زمان مرگ و انتقال به آخرت زمان مجازات و پاداش هست، و بعضی هم نظریه سوم رو گفتن که در آخرت هست. اگر بخواهیم این بحث رو با مسائل عقلی و اعتقادی و کتاب و سنت تحلیل کنیم، باید ببینیم مبنای ما در باب اعتقادات نسبت به رابطه عمل با ثواب و عقاب، حبط، احباط و تکبیر و ابطال بر چه پایی استوار هست؟ آیا بر پایی نتایج اعمال هست؟ که یقینا این طوریه. ما مسئله ثواب و عقاب و حبط و احباط و تکفیر و ابطال رو بر پایی نتیجه عمل می دانیم. اگر این طوری است، باید گفت انسان موجودی است که هرگاه کار نیکی انجام می‌دهد، حالتی در او پدید می‌آید که تا مدتی اهل نیکی است، و گاهی هم کار زشتی انجام می‌دهد که تا مدتی دارای حالی است که اون حال او را به طرف بدی می‌برد. ازا تغییر و تحول در وجود انسان فراوان است، جزر و مد، تحولات، تطورات فراوان است، همونطور که در وجود مادیش دائما در تغییر و تغییر هست، در مسائل روحی و اعتقادی و اخلاقی همین شکلی است، حالتهای مختلف میگیره و تغییر میکنه. تنها جایی که تحول و تغییر و تطور و جزر و مد به پایان میرسد حالت مرگ، حالتی است که میمیرد. آنجاست که باید محاسبه کنیم که این انسان تا اینجا که آمد، تا آخر کار باید محاسبه کنیم پایان نامش چه شد. تا زمان مرگ تغییر و تحول هست، اما بعد از مرگ دیگه تغییر و تحول نیست. بعد از مرگ تنها چیزی که میتواند مطرح بشه مغفرت و شفاعته، ولی قبل از مرگ انسان میتواند حالاتهای خودش رو تغییر بدهد بر اساس اختیاری که دارد، قدرتی که خدا به او داده. در این باب نباید مسئله بنای عقلا را نادیده گرفت، چون مسئله ثواب و عقاب، مدح و ذم با انجام گرفتن افعال استحقاق اینها تحقق پیدا می کند. یعنی انسان وقتی که در سنی، در هر سنی از سنین بلوغ کار خوبی انجام میده، استحقاق ثواب پیدا میکنه، استحقاق مرگ پیدا میکنه. کار بد انجام میده، استحقاق مذمت و استحقاق عقاب پیدا میکنه. ولی چون تا تا زنده است در حال تحول و تغییر است. این مدح و ذم و این ثواب و عقاب مستقر نیست و گاهی هم ثواب و عقاب به فعلیت نمیرسه به خاطر این تغییرها و تحولها. در پایان زندگی است که باید ما براش فعلیت ثواب و فعلیت عقاب را تعریف کنیم و در بین راه در طول سالهایی که در این دنیا زندگی می کند با انجام دادن کار نیک استحقاق پیدا می کند، تعبیر اقتضا پیدا می کند و با انجام کار قبیح استحقاق مذمت و عقاب رو پیدا می کند. اما فعلیت عقاب، فعلیت ثواب مربوط میشه به پایان کار، چون در این بین توبه هست، تغییر حالات هست. همونطوری گفتیم با توجه به آنچه که عرض کردم در رابطه با تحابت و این نکات علمی که در ذیلش بود، چند مطلب رو به عنوان نتیجه مباحث امشب این جلسه عرض میکنم. یک، تحابت و تباطل بین اعمال معنا ندارد، چون با فرهنگ قرآن، با فرهنگ قرآن و روش عقلا سازگار نیست، همانطور که توضیح دادم. دوم، حبت نسبت به اعمال دنیوی و اخروی ثابت است. حبت باطل شدن، همانطور که دیدیم در آیات شریفه، اعمال نابود میشن، عمل نیک انسان از بین میره، چه عمل عمل دنیوی باشه چه عمل عمل اخروی باشه. ساختار زندگی ما آدمیان طوری است که کارهای خوب ما با بعضی از اعمال از بین میروند. تو نظام زندگی دنیا بین عرف و عقلا اینه، در مسائل آخرتی هم همین طوریه. سوم، حبت با کفر و شرک و ارتداد حاصل می شود، که البته با صدور فعل حسن و فعل قبیح استحقاق عقاب و ثواب حاصل می شود، تحقق پیدا می کنه، ولی فعلیت اینها با موت و مرگ است. و چهارمین نکته هم که همین بحث استحقاق ثواب و عقاب با صدور فعل است، ولی استقرار و فعلیت ثواب و عقاب با مرگ آغاز بشه. این نکاتی بود که در ذیل آیه شریفه به خاطر حبط و احباط عرض کردم. حبط فاعلش مشخص شد، خود عمل است، ولی احباط در همه جا فاعل الله تبارک و تعالی هست، که مسئله احباط حضرت حق تبارک و تعالی فراگیر هست. گرچه احباط هم عرض شد برمی گردد به فعل انسان، اون یک موردی که با سین در قرآن استعمال شده است از باب افعال به شکل مضارع و سه موردم به شکل فعل ماضی، در مواردی است که به خاطر انجام دادن انسان، چه مسائل اعتقادی، چه مسائل عملی و اخلاقی، چه رفتارهای مختلفی که انسان در زندگی داره، خداوند متعال همانطور که مغفرت در دست اوست، احباط هم در دست اوست. اگر در شرایط خاصی خداوند متعال چه بحث شرک، چه بحث کفر، چه بحث ارتداد، چه مسائل اخلاقی، ارتکاب معصیت‌های بزرگ، انسانی که کافر نیست، مشرک نیست، ولی مرتکب کبیر است، اگر بخواییم بین احباط و حبط نسبت سنجی کنیم، هر حبتی احباط هست، از باب اینکه قائل به توحید بشویم و افعال رو نسبت بدیم به پروردگار تبارک و تعالی، هر حبتی اصطلاحا احباط هست نسبت داده می شود به خدا، ولی هر احباطی حبط نیست، چون حبط در محدوده شرک و کفر و ارتداد بود، ولی احباط عام است، از موارد شرک و کفر و ارتداد و اخلاقیات و گناهان کبیره. این چند کلمی رو که در این جلسه توضیح دادم برای واضح شدن کلمه بود که در این آیه 217 از سوره بقره آمده بود: ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا و من یرتدد منکم عن دینه فیمت و هو کافر فاولئک حبطت اعماله. اگر کسی مرتد شود، بمیرد، با کفر بمیرد، اعمالشون حبط می شود، هم در دنیا و هم در آخرت. حبط هم در دنیا و هم در آخرت. در دنیا مسائل ارث و امثال مسائلی است که نسبت به مرتد اعمال می شود، در آخرت هم اعمال نیکی اینها دیگه اونجا نیست، کلن از بین رفته است. اولای که اصحاب النار هم فیها خالدون. شاید زمینه بحث دیگری هم در این آیه شریفه باشد، لکن آنچه که مهم بود هستم این کلمه حبط و احباط و تکفیر و ابطال، که البته تکفیر و احباط هر دو نسبت داده شده به خداوند تبارک و تعالی، و کلمه حبط اسناد داده شده به خود افعال انسانها که در این دنیا انجام میدهند. و صلی الله علی محمد و آله. السلام علیکم و رحمت الله.